بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث من در این جلسه روایت 29 مراجعه 48 کتاب المراجعات هست. همونطوری که می دانیم بنابر درخواست جناب شیخ سلیم عالم الازهر جناب شرف الدین در این مراجعه به نقل 40 حدیث نبوی پرداختند که اینها مؤید همان مطلبی هستند که از آیه شریفه ولایت در مورد امامت امیر المؤمنین علیه السلام استفاده می شود. در این روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است انا المنذر و علی الهادی و بک یا علی یهتدی المهتدون من بعدی. من منذرم، منذر یعنی نبی پیامبر، و این من امت الا خلافیها نذیر، نذیر و منذر به معنی در اینجا به معنی اصطلاحیشه، این در واقع پیامبر. من پیامبرم و علی علیه السلام هادی است، یعنی کسی است که بعد از من هدایتگر امت اسلامی و بشریت است. لذا در ادامه فرمودن و بک یا علیو یهتد المهتدون من بعدی، این جمله تفسیر علی الهادی است، توضیح میده اون را که به واسطه تو پس از من هدایت یافتگان هدایت میشوند. این حدیث، خب این را جناب شرف الدین از کتاب نرمی شود که دیلمی نقل کرده است، کتابی دارد به نام مسند الفردوس از ابن عباس که در صفحه 103 کتاب مسند الفردوس دیلمی آمده و می فهمند که این حدیث شماره 2631 کنز العمال است، جلد ششم صفحه 157 که بنابر چاپ کنونی کنز العمال می شود جلد 11 و حدیث شماره 33012 33012. این حدیث از طرق مختلف هم در منابع اهل سنت و هم در منابع شیعه نقل شده است که در منابع اهل سنت از چند نفر از صحابه این روایت نقل شده. طبری در تفسیر خود این را از ابن عباس نقل کرده است در مورد آیه شریفه انما انت منذر ولکل قوم هاد. یعنی معمولا احادیث مربوط به این آیه شریفه هستند، سوره رعد آیه 7. ابن عباس میگوید وقتی این آیه نازل شد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستش را بر سینهش گذاشت و فرمود انا المنذر، من منذرم، یعنی همان پیامبرم، انما انت منذر. ولی کل قوم هاد، برای هر قومی هدایتگری است. و بعد با دستش اشاره کرد به سوی امیر المؤمنین، به سمت شانه ایشان، علی منکبه، و به او فرمود انت الهادی یا علی بک یهتدی المهتدون بعدی، ای علی تو همان هادی هستی، یعنی این لکل قوم هاد، تو مستاق این آیه هستی و بعد از من هدایت یافتگان به واسطه تو هدایت می شوند. تفسیر طبری جلد 13 صفحه 130. جناب حاکم ایشابوری از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده است در مورد همین آیه شریفه، انما انت منذر ولکل قوم هاد، که امیرالمؤمنین فرمود المنذر رسول الله صلی الله علیه و آله و انا الهادی. منذر در این آیه رسول خدا هست و من هم مصداق هادی در این آیه هستم. المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 140 روایت 4646. عبدالله ابن احمد، یعنی احمد ابن حنبل، فرزندش عبدالله، با سند معتبر از علی علیه السلام روایت کرده که در مورد آیه شریفه فرمود رسول الله المنذر و الهاد رجل من بنی هاشم. منذر رسول الله است و هادی مردی است از بنی هاشم. در اون تعبیر فرمود انا الهادی، در این روایت دارد که فرمود رجلون من بنی هاشم، که مراد خود حضرت هست. گفت در عرف گاهی مرسوم هست که کسی نام خودش را نمیبره، حالا به اغراضی، شرایط خاصی داره، اغراض خاصی هست که نام خودش را نمیبره، اما مخاطب میداند که مراد کی هست. المسند جلد 2 صفحه 48 حدیث شماره 1041. در مسند امام احمد ابن حنبل روایاتی هست که اینا را بهش میگن زیادات و عبدالله، یعنی افزوده است عبدالله، اونچه که پدرش احمد در مسند آورده، او روایاتی را که همون اشخاصی که پدر از اونها روایت نقل می کرده و در واقع اعتبار دارن، این روایات را هم ایشان اضافه کرده است. این یکی از اونهاست در مسند، کتاب مسند امیرالمؤمنین علیه السلام این روایت آمده. احمد محمد شاکر که کتاب المسند را تحقیق و از نظر سند روایات اظهار نظر کرده، بررسی کرده، میگوید اسناده صحیح، سند و اسناد این حدیث صحیح است. همون آدرسی که عرض کردم، جلد 2 صفحه 41، تعلیقه ایشان، این تحقیقات ایشون در پاورقی ها آمده. بعد ایشون آقای احمد محمد شاکر میگوید نورالدین هیثمی این حدیث را در کتاب مجمع الزوائد از عبدالله ابن احمد و از طبرانی در المعجم الصغیر و المعجم الاوسط این را روایت کرده نورالدین هیثمی، و بعد گفته از رجال مسند، یعنی مسند احمد حنبل که همین روایت عبدالله احمد باشه، اینا ثقه هستن، رجال المسند ثقات. خب این عرض می‌شود که سیوطی هم، جلال الدین سیوطی در کتاب الدر المنثور جلد 4 صفحه 540 ذیل همین آیه شریفه 7 سوره مبارکه رعد، این دو حدیثی که الان از امیرالمومنین نقل کردیم که یکیش فرمود انا الهادی، یکیش فرمود والهاد رجل من بنی هاشم، این دو تا حدیث را ایشون از عبدالله ابن احمد در زوائد مسند و از ابن ابی حاتم و از طبرانی در المعجم الاوسط و از حاکم نیشابوری و ابن مردوی و ابن عساکر اینو نقل کرده جلال الدین سیوطی در کتاب الدر المنثور. حاکم حسکانی نویسنده کتاب شواهد و تنزیل به قواعد تفضیل که کتابی است درباره اونچه که در قرآن کریم درباره فضائل اهل البیت علیهم السلام است، اینا را جمع کرده در دو جلد که اسمش هست شواهد و تنزیل، یعنی شواهد قرآن علا قواعد تفضیل، که اینا شهادت میدهن بر قاعده های، یعنی معیارها و موازین تفضیل، تفضیل اهل البیت مخصوصا امیرالمومنین علیه السلام. ایشان این حدیث را از طرق مختلف، از ابن عباس، از ابی برزه اسلمی، ابو هریره، یعلبن مره و علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل کرده، یعنی از 5 نفر از صحابه، البته با طرق مختلف. کتاب شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 293 تا 303 11 صفحه، احادیث شماره 398 تا 416، یعنی 18 روایت ایشان آورده از این 5 صحابی و از طرق مختلفی را نقل کرده. این گزارشی بود از نقل این حدیث در منابع اهل سنت، و در منابع شیعه هم از طرق مختلف از امامان اهل بیت به ویژه از باقرین و صادقین علیهم السلام این روایت نقل شده است که سند برخی از اینها هم معتبره، همونطوری که در اون روایاتی که نقل کردیم از اهل سنت عرض کردیم سند بعضی از اونها معتبره، این هم همینجوری. حالا یه چند نمونه اش رو نام میبریم. علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم، از حماد، از ابی بصیر، از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود المنذر رسول الله صلی الله علیه و آله و الهادی امیر المؤمنین، یعنی در این آیه شریفه انما انت منذر، منذر یعنی رسول خدا و هادی هم ولی کل قوم هاد، امیر المؤمنین مراده، یعنی نخستین مصداق و برترین مصداقش امیرالمؤمنین، و بعده الائمه، و بعد از امیرالمؤمنین ائمه دیگر از اهل بیت هستند، و هو قوله ولکل قوم هاد، این که میگیم هادی امیرالمؤمنین و سایر ائمه، این مصداق همین آیه ولی کل قوم هاده، ای فی کل زمان امام هاد مبین او مبین یا مبین، در هر زمانی امام هدایتگری است که بیان کننده حقایق و هدایت میکند مردم را. تفسیر القمی صفحه 335 زیل همین آیه 7 سوره مبارکه رعد. محدث کلینی با سند معتبر از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسیر ولکل قوم هاد فرمود کل امام هاد للقرن الذی هو فیهم، هر امامی از امامان اهل بیت مراد هر امامی هدایتگر است آن قومی را که، مردمی را که در بین آنها زندگی می کند. اصول کافی جلد 1 کتاب الحجه صفحه 147-148 باب و ان الائمه هم الهداد، روایت اول. ایشان یعنی مرحوم کلینی در حدیث دیگری که اون هم سندش معتبر هست از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه شریفه انما انت منذر ولکل قوم هاد روایت کرده که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم منذر است و در هر زمانی از ما هدایتگری وجود دارد که مردم را به آنچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آورده است هدایت می کند، بعد اونها را معرفی کردند. هادیان پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عبارتن از علی علیه السلام، سپس اوصیاء دیگر یکی پس از دیگری. رسول الله المنذر و لکل زمان من نهاد یهدیهم الی ما جاء بهی نبی الله صلی الله علیه و آله، ثم الهدى من بعده علی، ثم الاوصیاء واحدا بعد واحد. همان آدرس اصول کافی که قبلا عرض کردیم، اینجا این روایت دومه. مرحوم کلینی همین مضمون را در دو تا حدیث دیگر هم آورده، یعنی این بابی که منعقد کرده است ان الائمه هم الهدى، 4 تا روایت آورده که دو تاش را اینایی بود که بنده نقل کردم. خب در منابع دیگر هم مثل بصائر و درجات صفحه 45-46 جلد جزء اول باب 13 در این باب 9 تا روایت مرحوم صفار آورده در همین باره که مربوط به آیه شریفه انما انت منذر ولکل قوم هاده. کمال الدین شیخ صدوق جلد 2 صفحه 667، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 203-204 و حالا منابع دیگر که دیگه برمیگردن به همین منابع اولیه مثل بهار و آیت المرام و مانند اینها. خب این اجمالا جایگاه این حدیث و نقل‌های آن هم در مصادر و منابع اهل سنت و هم در مصادر و منابع شیعه که حالا اینا نوعاً در کتاب‌های روایی و کتاب‌های تفسیری به مناسبت آیه 7 سوره مبارکه رعد در تفاسیر این روایات نقل شده. خب سند این روایات چطوره؟ همونطوری که عرض کردیم هم نقل هایی که در منابع اهل سنت آمده است و هم منابع شیعه روایات صحیح و معتبر هست از نظر سند که ذکر کردیم. حالا جناب حاکم روایتی رو که خودش نقل میکنه صحیح میدانه، روایتی هم که در مسند بود زواید احمد، اون هم که عرض کردیم که سندش صحیحه، در منابع شیعه هم همینطوره که نام بردیم، این روایات روایتی نقل کردیم سندش معتبر. مضافاً بر این که تعدد این روایات خود میتواند جبر کننده و جبران کننده ضعف بعضی از طرق هم باشه، یعنی بعضی از طرق که احیانا راویان مجهول درشون هست یا بعضا راویانی هستن که توثیق نشدن، این میتونه اون ضعف ها را همین تعدد جبران بکنه که قاعده یقوی بعضها بعضا حاکم میشه. با این حال کسانی مثل ابن تیمیه و همفکران ایشون در سند این حدیث مناقشه کردند. ابن تیمیه مدعی است که اهل حدیث بر کذب و بر ساختگی بودن این روایت اتفاق نظر دارند، مثل خیلی از جاهای دیگر که ایشون از این ادعاهای گزاف میکنه اینجا هم ادعا کرده. منهاج السنه جلد 7 صفحه 78. خب این سخن واقعا ادعای گزافی است، هیچ اتفاقی از سوی عالمان حدیث در مورد ضعیف بودن یا دروغ و مجهول بودن این حدیث وجود ندارد. اصولا قبل از ابن تیمیه از کسی نقل نشده که در این حدیث مناقشه کرده باشه، اینا از ابن تیمیه به این طرف هست. حالا اگر احیانا ذهبی یا ابن کثیر اینا هم مناقشه کردن، مربوط به عصر ابن تیمیه و بعد از ایشون هستن. بلکه ملاحظه کردید که حاکم نیشابوری خب بالاخره اهل حدیث دیگه، حالا کسی بپذیره یا نپذیره ایشون به لقب حاکم معروفه، شخصیت برجسته است. حالا میگویید متساهل بوده، خب بسیار خوب روششه، ولی بالاخره اهل حدیثه. شما میگید اتفاق اهل حدیثه، کی مثلا نام میبردید یه چند نفر را که اینا فلانی 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 گفته است که این حدیث مجهول و ساختگی است. خب شما یه ادعایی واقعا نسبت به این مسئله آدم چجور جرأت میکنه اینجوری ادعا بکنه و این سخن را رد کنه؟ تازه اگر روایتی ما داشته باشیم که سندش هم ضعیف باشه و هیچ سند معتبری براش پیدا نکنیم، حق نداریم که بگیم مجعوله. این خیلی جسارت میخواد که آدم بگه مجعوله. خب شاید صادر شده از پیغمبر اکرم فرموده، به ما نرسیده، طرق صحیحش به ما نرسیده. حالا شما درباره این حدیث میگید اتفاق نظر، اونم میگید جعلی است، بعدم میگید اتفاق نظر وجود داره. دو تا ادعای کذبه، یکی مجهول بودن. ادعای مجهول بودن به چه دلیل؟ این که میگید اتفاق اهل حدیث است بر کذبش، اینم خودش یه ادعای دیگری است. ابو مریم اعظمی حدیث طبری را از ابن عباس مستند قرار داده و رو اون کار کرده، رو این حدیث، و با استناد به سخن ذهبی که معاذ بن مسلم که از رجال این سند هست، ذهبی گفته از مجهوله و ذهبی ایشون را سبب ضعف این حدیث دونسته، حالا ابو مریم اعظمی هم به این سخن ذهبی استناد کرده که بله این معاذ بن مسلم مجهوله. همچنین حسن ابن حسین انصاری که از دیگر رجال این سند این حدیثه گفته که اینم توسط ابو حاتم و ابن عدی و ابن حبان تضعیف شده. و عطا ابن صائب هم که در باز همین سند این حدیث طبری هست، این در اواخر عمرش دچار اختلاط و اختلال در حافظه شده، لذا میگه با توجه به این علل که هر کدومش میتوند برای تضعیف یک روایت کافی باشه، سه تا عامل هست که این سه تا علت و عامل باعث این است که این روایت طبری ضعیفه: الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 112. این که ملاحظه میکنید شماره صفحه 112 است، چون ما قبلا شماره های 400 و اینا رسیده بودیم از این کتاب، این به خاطر این است که مرحوم شرف الدین در اوائل کتاب در مراجعه شماره 12 که آیاتی از قرآن را در مورد اهل البیت علیهم السلام آورده، یکی هم همین آیه است، آیه انما انت منذر ولکل قوم هاد. ایشون آقای ابو مریم اعظمی ارجاع میده به اونجا، میگه ما بحث مفصل را اونجا انجام دادیم، بذات این آدرسی که من عرض میکنم مربوط به اون اوائل کتاب است، صفحه 112. خب این سخن آقای ابو مریم اعظمی بسیار خوب، سلمنا. حالا این روایت طبری سندش ضعیف باشه با این وجوهی که شما نقل کردید، ولی این منحصر در این روایت نیست، طرق مختلف داره و تعجب هم است که حالا خود امام شرف الدین هم چطور شده است به دیلمی ارجاع داده است که مرسل، فردوس دیلمی روایتش مرسله، مسند نیست، کنز العمال هم از او نقل کرده، از دیلمی بهتر بود که از این منابع نقل می شد، حالا به خصوص در مستدرک که معمولا جناب شرف الدین به اون استناد می کنه، خب در مستدرک آمده، در مسند احمد بن حنبل در زواید احمد آمده، به هر حال این باعث نمی شود که ما کل حدیث را از اعتبار خارج کنیم و بیاندازیم. و جالب اینجاست که ایشون گلایه میکنه و نقد میکنه ابن حجر عسقلانی را که سند این حدیث را در کتاب فتح الباری جلد 8 صفحه 479 حسن دانسته. ابن حجر گفته است سند این حدیث، حدیث مربوط به این آیه شریفه که نقل کردیم، این گفته حسن. این ابن حجر تعجب میکنه و نقد میکنه ابن حجر چیز را، ابو مریم اعظم ابن حجر را، که چرا ایشون تصحیح کرده و یا تأیید کرده، حالا حسن دانسته. الحجج و دامغات جلد 1 صفحه 113. خب این گلایه ایشون یا انتقاد ایشون بی مورده، تنها حدیث طبری که نیست که شما میگید بله حالا که معلوم شد خود آقای ابن حجر هم مثلا سند این حدیث را معتبر نمیدونه، حالا چطور شده است که آمده این را قبول کرده؟ خب این این سندهای دیگه ای داره، نقلهای دیگه ای داره، همه این را ملاحظه کرده ابن حجر و به این نتیجه رسیده است که سند این حدیث حسن هست، نقد شما بر ابن حجر وارد نیست. این بحث مربوط به سند روایت. حالا آیا متنش مشکلی داره؟ حالا بر میگردیم انشاءالله در جلسه بعد راجع به متن حدیث هم بررسی میکنیم و صحبت میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.